بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. مسألتون اذا توسطت، بله بله، الحدیقت الرابعه فی الجمل و ما یتبعها. الجملت قول تضمن کلمتین به اسنادن. این بیان مرحوم مظفر تو این بحث، حالا ندارم دوستان چقدر تو وادی بحث هستن، مرحوم محقق رضی، اون لازمش همونه که ایشون میگه ضمیر راجع به نکره، نکره است. این لوازم رو به دنبال داره. فقط میکنید ما سوالمون از این بزرگوار اینه که اگر یه مردی اومد داخل، من به شما اشاره کردم گفتم جا رجلون، معرفه است یا نکره است؟ از این برشون باید طبقه مبنایش این مورد رو بگن معرفه است. غلام و زیدن، الحق و الانصاف، اگر یک کسی بگه ما تا غلام و زیدن، یا آقای زیدم 10 تا غلام داره، معلوم هم نیست کدوم یکیشه. یا مثلا متکلم اول که میگه به مخاطب میدانه کدام یکه، اما سامع نمیدانه. بعد سامع میره به یک شخص سوم منتقل میکنه، میگه ما تا غلام و زیدن. یعنی این غلام و زیدن، حتی باز من اینجوری تصویر کنم برای شما، ببینید غلام زید میمیره، درسته؟ یه شخص شماره یک میخواد بیاد این خبر رو بده، شخص شماره غلامو میشناسه، به کی خبر میده؟ مثلا به علی. علی هم میشناسه اون غلامو، اما قرینه که شما میگید وجود داره، شهرت یا هر چیزی وجود داره، این دو نفر میشناسن. بعد علی که شخص شماره دو، مخاطب این سامع این کلامه، میره به شخص شماره سه منتقل میکنه، شخص شماره سه نمیشناسه، اما متکلم که اون سامع کلام اول بود میشناسه. بعد شخص شماره سه میره به شخص شماره چهار منتقل میکنه، میگه ما تا غلام و زیدن. اونجا نه متکلم میشناسه نه سامع میشناسه. میدونید لازمه این حرف چیه؟ کلام واحد غلام و زیدن در سخن اول بشه معرفه، در سخن دوم حالا به علل مبنا عهد در نزد متکلم رو اگر معیار بدن بشه معرفه، بشود معرفه، ندانن بشود نکره، سومی هم بشه نکره. یعنی لفظ واحد در چند استعمال که در مورد واحد استعمال شده، تو یه جا بگیم معرفه است، تو یه جا بگیم نکره است، میشه؟ یا تو یه جا بگیم معرفه است، تو یه جا بگیم جایز الاستعمال نیست، در حالی که اینا مسلما جایز الاستعماله. بله؟ طبق این مبنا دارم عرض میکنم، طبق این صحبتی که دارن میکنن نباید باشه دیگه، طبق این بیانی که مرحوم محقق رضی داره نباید باشه. لذا مشکله، ما باید تجدید نظر کنیم در مفهوم معرفه و نکره. خب الحمدلله حدیقه ثالثه هم به اتمام رسید. حدیقه چهارم که مرحوم شیخ بهاء مطرح میفرمایند پیرامون جمل است. ابتداعا ایشون برای ما جمله رو تعریف می‌فرمایند، نکاتی رو مطرح می‌کنند، بعد در ذیل عنوان اجمالون یک اجمالی از مجموع مباحث تا آخر باب دارن در سه چهار خط که شمارش بعضی از جملات است، بعدم یک به یک وارد میشن. اما ابتداعا تعریف جمله و نکات پیرامون او. تعریفی که ایشون از جمله ارائه می‌کنند اینه، می‌فرماین قولون تضمن کلمتین به اسنادن. قولون تضمن کلمتین به اسنادن. همینجا من یه تذکر بدم بعد وارد توضیحی بشم. ببینید در تعریف جمله و کلام، جنس تعریف رو بعضی لفظ قرار دادن، بعضی قول. مثلا جناب ابن مالک در الفیه لفظ قرار میده، کلامنا لفظ مفید کاستقم، اسم و فعل ثم حرف الکلم، لفظ مفید. بعد خود ابن مالک به نظرم اگر اشتباه نکنم در شرح کافیه تعبیر به قول میکند، تعبیر به لفظ و تعبیر به قول یه تفاوتهایی داره، یه خوبیهای لفظ داره یه خوبیهای قول دارد. ما در مقام این نیستیم ورود پیدا کنیم، مثلا اول الفیه دوستان میخونن، خود جناب سیوطی اونجا تذکر میده که لفظ و قول کدام جنس قریبن کدام جنس بعیدن، چه آثاری داره. در مقام این نیستیم، فقط همین مقدار توجه کنن که کلام رو که قبلا تعریف کردیم ایشون گفتن لفظ مفید بالاسناد، اینجا میگن قول، خیلی با هم تفاوتی نداره، هر دو درست است. اما ممکنه بگیم حالا یکی بهتر از دیگری در یک مقامی، که عرض کردم اول مباحث سویتی دوستان این بحث رو اونجا خواهند دید. خب قول چیه؟ ما محضر شما عرض بکنم که یه مقدار با تسامح بخوایم تعریف بکنیم، میگیم لفظی است که وضع برای معنایی شده باشه، یعنی لفظ مستعمل. البته در واقع غیر از این هم شامل میشه، چون قول چنانچه عرض کردم در مواسه بعدی میخونن آقایون میگن به رأی و اعتقاد هم صدق میکنن. مثلا شما میخوای بگی نظر من اینه، چی میگی؟ میگی قول من اینه. رأی و نظر رو تعبیر به قول میکنه، زبان عرب هم تعبیر میکنه. ولی عرض کردم با یه مقدار تسامح ما این گونه ترجمه کردیم، لذا لفظ مستعمل مطلقا. خب لفظ مستعمل چیزای زیادی رو شامل میشه، چه مفرد باشد چه مرکب، چه رابطه اسنادی بینشون برقرار باشه چه بله نباشه، چه مفید باشن یعنی صحت سکوت داشته باشن چه بفرمایید نداشته باشن. خب این از جنس تعریف. فصل اول تعریف، تضمن کلمتین، تضمن کلمتین، تضمن کلمتین. خب با این تعبیر به تضمن کلمتین چی رو خارج میکنه؟ بله مفرد رو خارج میکنه، چون گفتیم چه مفرد باشد چه مرکب باشه، مفرد رو خارج میکنه، چی میمونه ته کاسه؟ مرکب. حالا مرکب اضافی باشه، مرکب اسنادی، رابطه اسنادی داشته باشه یا نه، مفید باشد یا نباشد، باز همه اینا ته کاسه میمونن. در حالی که مثل قرام و زیدن که مرکب اضافی است، مرکب تضمن کلمتین است، اما جمله است یا نیست؟ جمله نیست، لذا ما نیاز به یک فصل دیگر داریم. فصل دوم میگه به اسنادن، به اسنادن چی رو خارج میکنه؟ اون مرکبهایی را که رابطه اسنادی ندارن، فقط مرکبهایی رو باقی میذاره که رابطه اسنادی دارن، اما هنوز نسبت به یک نکته مطلقه. دوستان میتونن بگن آفرین، چه مفید باشد چه مفید نباشد. ما دیگه فصل دیگری هم نداریم، فصل دیگری هم نداریم. خب تعریف کامل شد یا نشد؟ شد. ببینید یادتون میاد ما اینجا جمله رو داریم تعریف میکنیم، اما اول کتاب چی رو تعریف کردیم؟ کلام. همونجا من عرض کردم محضر دوستان که جمله اعم از کلامه، همه چیه جمله مانند کلامه، فقط جمله ممکنه صحت سکوت نداشته باشه، ولذا ایشون در اینجا به گونه‌ای تعریف کردن که مرکب اسنادی چه صحت سکوت داشته باشه چه نداشته باشه رو اینجا شامل بشه. مثلا جملاتی مثل جمله شرط، جمله جزاء، جمله صله، اینا جمله هستن اما کلام. هیچ وقت شما شنیدید بگن کلام شرط؟ بله کلام جزاء، کلام صله نمیگن آقای، مثلا معنوس نیست برای انسان. علتش همینه، جمله شرط و جزاء و محضر شما عرض می‌کنم صله و اینا هر کدوم به تنهایی ها اینا کلام نیستن، چون صحت سکوت ندارن اما جمله هستند. پس هر کلامی جمله است اما ممکنه بعضی جمله ها کلام، بعضی جمله ها کلام نه. یه زیرکی هم که مرحوم شیخ بها در تعریف خودشون ارائه میکنن همینه، نمیگن تضمن کلمتین بالاسناد، چی میگن؟ به اسنادن، این نکرهی که ایشون در اینجا تعبیر میکنن، میخوان همین نکته رو برای من و شما مطرح کنن و منتقل کنن که لازم نیست اسناد مفید باشه، اسنادی وجود داشته باشه که فاید. چون اگر الف و لام بیاره ممکنه به ذهن برسد همون اسناد مد نظر، اسنادی که صحت سکوت ایجاد میکنه. در تعریف کلامشون چی گفت؟ لفظ مفید بل اسناد، که دیگه من اون الف و لام اونجا توضیحی ندادم اما الان مناسبه. اینجا ایشون میگه به اسناد، یه اسنادی داشته باشه. حالا این اسناد صحت سکوت هم نداشت، بله نداشته باشه، مهم نیست. یه تذکر دیگه عرض کنم وارد مطلب دوم بشم. اینه هم که شون گفتم تزمن کلمتین، کلمتین اقل موارده، ولی ممکنه بله بیش از دو کلمه وجود داشته باشه. مثلا میگید زیدون قائمون ابوهو، زیدون قائمون ابوهو، قام ابوهو، زیدون ابوهو قائمون، مثلا بیش از یک کلمه است. کلمتین اقل موارده. این از مطلب اول. مطلب دوم، یا مثلا به این اعتبار که طرف اسناد همیشه دوتاست، ایشون تعبیر به کلمتین کرده. مطلب دوم تقسیمی است از جمله، جمله در یک تقسیم، یا جمله اسمیه است یا جمله فعلیه. من یک تعریف یادم اوائل کتاب کردم یا حتی تو نحو مقدماتی به دوستان عرض کردم، اون تعریف خاطرشونه؟ چی گفتیم جمله اسمی و فعلیه رو؟ گفتیم شما از سمت راست شروع کنید، به اولین رکن که میرسید مستند یا مستندان رو بهش توجه کنید. اگر فعل بود جمله، اگر اسم بود جمله اسمی است. این به نظر تعریف کامل و دقیق است. ما تعریف مرحوم شیخ بهار رو عرض میکنیم، لذا تعریف این آقایون که این گونه تعریف میکنه یه قیودی هم باید بزنن دیگه، چون در مقام توضیح عبارتیم دوستان دقت کنن بیان ایشون رو. ایشون میگن جمله اسمیه جمله ایست که در صدرش اسم باشه، با اسم آغاز بشه. جمله فعلیه جمله ایست که با فعل آغاز بشه. خب این نیاز به نکات هم داره دیگه، پس باید چند تا نکته بگیم. اینجوری تعریف کنیم نیاز به نکته داریم. اولا نکته اول، مراد از صدر جمله که گفتیم صدرش اسم باشد یا فعل، مسند و مسندان الیه به عنوان دو رکن جمله است، به عنوان دو رکن جمله و کلامه. مراد از صدر جمله مسند و مسندان الیه است به عنوان دو رکن، درکن اون جمله و کلام. خب در نتیجه، در نتیجه لا عبرت بالحرف، اعتبار به حروف در ابتدای جمل نیست، اعتباری به حروف نیست. اگر در اول یک جمله حرف بود ما اون حرف رو اعتبار میکنیم یا نمیکنیم، در نظر میگیریم یا نمیگیریم؟ نمیگیریم دیگه، چون حرفش با مستند و مستند الیه قرار نمیگیره. ان زیدن قائمون جمله اسمی است، هل قام زیدون جمله فعلی است، با اینکه در هر دو اولشون حرفه. ثانیاً اعتبار به اسمهایی که مسند یا مسندان الیه نیستند و در صدر جمله قرار دارن هم نمی باشد، معتبر نمی. اسمهایی که در صدر جمله اما مسند یا مسندان الیه نیستن معتبر نیستن در تعریف ما. مثال بزنم دوستان، زیدن ضربت، الان زیدن در صدر جمله است، اسمه، اما ما برای اینکه بگیم اسمی است یا فعلی است به او کاری نداریم. چرا؟ چون مسند و مسند الیه نیست، فضله است. بذارید دوستان کلاس ما عمدتاً بلکه همه اهل دقتن، من اینجا نوشتم این نکته رو حذف کنیم، ولی خب عرض کنم یک جمله من در صدر عنوان تو نکته عرض کردم، گفتم مراد از صدر جمله مسند و مسندان الیه هست به عنوان دو رکن. لذا اگر ما مسند و مسندان الیه داشتیم در صدر جمله اما رکن نبودن، جالبه، میشه یک مسند و مسندان الیه داشته باشیم رکن نباشه؟ میشه یا نمیشه؟ بله قدرت خداوند شده است، قدرت خداوند شده است. کم کم شما باید ادبیاتتون تکمیل بشه دیگه. خب آیه شریفه چه میفرماید؟ خشعن ابصارهم یخرجون، خشعن ابصارهم یخرجون. الان ابصار مرفوعه، رفعش به چیه؟ بله رفعش به چیه؟ حال که مرفوع نیست. ابصار، ابصارهم، خشعن ابصارهم، فاعل خشعه، خشوع دارد. چی خشوع داره؟ چشمان اینها. خود خشعن حال برای یبصرون هست، فاعل یبصرون، اما ابصار فاعل برای خشعه. خب خشع میشه مسند، ابصار میشه مسند. ببین ما خشع اول جملمون چیه؟ مسنده، صدق مسند برش میکنه، اما به درد ما نمیخوره، به درد ما نمیخوره، چون مسند به عنوان رکن کلام نیست. مسند به عنوان رکن کلام در اینجا نیست، ولذا حالم هست، چون حال رکن محسوب نمیشه. لذا مسندی به درد ما میخوره، مستند الیه به درد ما میخوره که بله به عنوان رکن در نظر گرفته بشه. اونها خارج میشن در حالی که چشمانشون خاشه. خب این از نکته اول. نکته دوم، با توجه به اون چه که عرض کردیم، در حقیقت جمله از چه چیزایی میتونه تشکیل بشه؟ بله یک، فعل و فاعل، قام زیدون. دو، مبتدا و خبر، زیدون قائمون. سه، آنچه به منزله دو مورد اوله، آنچه به منزله دو مورد، مثلا فعل مجهول و نائب فاعل، منزله فعل و فاعله. مبتدای وصفی و فاعل به منزله مبتدا و خبر. اسم فعل و فاعل، حیات زیدون. نواسخ به علاوه مبتدا و خبر، ان زیدن قائمون، کان زیدون قائمن. اینا همه جمله هم. این هم از نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم بیان این بزرگوار اینه، نکته سوم اینه که المقدر و کلمذکور، المقدر و کلمذکور. ما گفتیم، محضر شما عرض میکنم که صدر جمله اگر فعل بود با توضیحاتی که دادیم جمله فعلیه، اگر اسم بود جمله اسمیه. توجه کنید که المقدر و کلمذکور، المقدر و کلمذکور. مثلا این مثال ساده تر بزنم، بعد که ایشون زده مثال دیگه شم عرض کنم. مثلا در باب اشتغال، یادتون میاد؟ بله؟ در باب اشتغال، هل زیدن ضربته؟ هل لا زیدن ضربته؟ این زیدنی که منصوب میکردید میگفتید مفعول برای فعل مقدره. اون فعل مقدر به عنوان صدر جمله محسوب میشه، المقدر و کلمذکور. اون فعل رو باید در نظر بگیرید، چون فعل است، مسند است، رکن است، جمله میشه جمله فعلی. یا عبدالله، حرف ندا و منادا، جمله اسمی است یا فعلی است؟ فرمان فعلی است، چون ادعو در تقدیر، و ادعو باید در نظر گرفته بشه. ان احد من المشرکین استجارک، الان مثال ساده تر بزنیم، ان شرطیه، ان زیدون قامه قمتو، اگر زید به ایسته می ایستم. این زیدون قامه اسمی هست فعلی هست؟ فعلی هست. چرا؟ چون ادات شرط میگن بر اسم داخل نمیشه، اگر بر اسم داخل، این جمله اسمیه. ان زیدون قامه، این زیدون فاعل که نمیتونه برای قامه باشه، چون فاعل بر فعلش مقدم نمیشه. مبتدا هم نمیتونه باشه، چون اگر مبتدا باشه معناش اینه که ادوات شرط در چی داخل شدن؟ جمله اسمی. مثلا میگن ان زیدون قامه، زید فاعل برای فعل مقدره، یعنی ان قام زیدون قامه. ان احدون استجارک، یعنی ان استجارک احدون، استجارک اونجا در آیه شریفه در تقدیره، قامه در تقدیره. قامه رو باید در نظر بگیریم، ان زیدون قامه میشه جمله فعلیه اسمیه؟ فعلی. عادت طبق اون مبنای معروفی که جمله شرط رو میگن باید فعلیه باشد، مخالف داره. خب اینم از این نکته. نکته چهارم،
اینی که میگیم اگر در صدر کلام اسم بود جمله اسمیه، فعل بود جمله فعلیه، انتصومو خیر لکم، اینجا صدر کلام اسم یا فعله؟ بله انتصومو خیر لکم، فعل یا اسمه؟ بله اسم است، چون اسم که ما داریم میگیم اما از اسم صریح و معوله، اسم اما از صریح و معول. اینم نکته چهارم. نکته پنجم، مراد از فعلم اما است. نه دیگه مثالاش خود دوستان بزنن من سریع رد شم. چه فعل متصرف باشه، چه جامد باشه، چه تام باشه، چه ناقص باشه. مثلا فعل متصرف که روشن قام از زیدون، فعل جامد لیس زیدون قائما فعلی است یا اسمی است؟ لیس جامده دیگه، اسمی است یا فعلی است؟ فعلی است، تو این بیان فعلی است. نعم الرجل و زید فعلی است یا اسمی است؟ فعلی است. فعل تام قام زیدون، فعل ناقص ناسخ ناقص، کان زیدون قائما فعلی است یا اسمی است؟ بله فعلی است، فعلی است. ببینید در کان زیدون قائما یه تفسیر اینه، دقت کنید من یه جمله عرض کنم دوستان روش دقت میکنن. خب فعل باید مسند باشه دیگه، تو کان زیدون قائما کان چطور مسنده؟ ببینید در حقیقت ما در کان زیدون قائما اول قیام رو به زید نسبت میدیم، دقت میکنید میشه قیام زید، بعد کون را به قیام زید نسبت میدیم، یعنی بودن را به قیام زید. با این بیانی که عرض کردیم در حقیقت کون میشه چی؟ مسند، یعنی زیاد قیام زید وجود دارد، این کون و بودن رو بهش نسبت میدیم. بیان دیگری هم وجود داره. خب لیس زیدون قائما کان زید فعل ناقص همین حالت رو داره، فعل معلوم باشه مجهول باشه فرقی نمیکنه. یه تذکری بدم وارد مطلب سوم بشم. به نظرم باز اوائل صمدی گفتم به دوستان، چون ما مثلا تعبیر به جمله ظرفیه رو خیلی دیر به گوشمون خورد، حتی خب ما مغنی رو ابواب دیگرش هم خوندیم در همون زمان خودش، اما معمولا اونجا رو کسی نخونه دیگه بعیده به گوشش بخوره. در اواخر این باب صمدی هم یه اشاره شده معمولا مورد فراموشی شده در تکرار میکنه. آقای معمولا میگن جمله یا اسمی است یا فعلی است، لکن بعض ادبا تصریح دارن، ما یه قسم سوم هم داریم. چی گفتیم قبلا؟ جمله آفرین، جمله ظرفیه، جمله ظرفیه. خود مرحوم شیخ بها در انتهای حدیقه چهارم یه اشاره ای دارن، لذا اگر من بخوام معطل بشم در یه حدی اونجا معطل میشم و عرض خواهم کرد. اینم از مطلب دوم. مطلب سوم، مطلب سوم دقت کنید، من روی تابلو به دوستان نشون بدم ذهن منتقل راحت تر منتقل میشه چون اصطلاحه. خب دقت بفرمان عزیزان، مطلب سوم تقسیم جمله است به صغرا و کبرا، جمله صغرا و جمله بله اصطلاح ادبی است، جدای از اون صغرا و کبرا که تو منطق داریم، صغرا و کبرا منطق فرق میکنه با این مقدمات قیاس کاری بهش نداریم. جمله صغرا جمله‌ای که خبر مبتدا باشه، مثلا زیدان قام، این جمله رو میگن جمله صغرا، چون خبر مبتدا خودش چیه؟ خودش جمله، حتی جمله اسمی هم میتونه باشه. مثلا بگید زیدان بله ابوه قائمون، این جمله رو بهش میگن جمله، کمک کنن دوستان، جمله صغرا. بعد جمله کبرا، جمله کبرا جمله ایست که خبرش جمله است، جمله ای که خبرش جمله است. الان تو مثال ما که ما زدیم جمله کبرا چیه؟ مجموع زیدون قائم، مجموع زیدون ابوه قائم، پس کل این جمله کبراست، یعنی جمله ای که خبرش جمله است. خود قامه، خود ابو قائمون، یعنی جمله ای که خبر مبتدا است بهش میگن جمله بله صغرا، جمله صغرا. یه اصطلاح من من در شما عرض کنم همینجا اضافتاً به دوستان عرض کنم، اینو تو پرانتز بذارید بعدم دیگه رهاش کنید. یه اصطلاح دیگه هم هست میگن جمله ذات الوجهین. جمله ذات الوجه، جمله ذات الوجه جمله است که اسمیت و صدر فعلیت و عجازه. به عبارت دیگر به مجموع این جمله میگن ذات الوجهین، چون همه شو نگاه میکنیم اسمیه است، کبرا اسمیه است، صغرا صاحب دو وجهه. صاحب دو وجهه یعنی به کلش نگاه میکنیم اسمیه است، به خبرش نگاه میکنیم فعل. این ذات الوجهین است، اما این مجموعه ذات الوجهین است یا نیست؟ نیست. کبرا گاهی ذات الوجهینه اما گاهی ذات الوجهین نیست. این هم یه اصطلاحی است که آقایون بعضن دارن، اگر احیانا شنیدید توجه داشته باشید. خب بذار چند نکته عرض کنم. یک نکته اینه، نکات جمله صغرا رو تعریف کردیم، کبرا هم تعریف کردیم. یک جمله در یک مثال ممکنه به یک اعتبار صغرا باشه، به یک اعتبار کبرا میشه یا نمیشه؟ بله شده است دیگه. مثل این مثال زیدون ابوه غلامه منطلق. این اولا ترکیب کنید، زید مبتدای اول، ابو مبتدای دوم، غلام مبتدای سوم، منطلق خبر غلام، بعد جمله غلامه منطلق خبر اب، جمله ابوه غلام منطلق خبر زید. درسته یا نه؟ خبر زید. خب الان مجموع جمله زیدون ابوه غلام منطلق چیه؟ کبرا. کبراست دیگه. غلام منطلق چیه؟ صغراست. یعنی فقط صغراست، اون مجموع هم فقط کبراست. اما جمله ابوه غلامه منطلق، دقت کنید تکرار نمی کنم، جمله ابوه غلامه منطلق نسبت به مجموع زیدون ابوه غلامه منطلق صغراست، نسبت به غلامه منطلق صغراست. دقت کردید؟ نسبت به مجموع جمله صغراست، اما نسبت به جمله‌ای که درونشه کبرا محسوب میشه. این از نکته اول. گاهی هم جمله، نکته دوم میدم که روشن حالا ایشون میفرمان، گاهی هم جمله نه صغراست، بله مثل چی؟ نه صغراست نه کبرا، مثل چی؟ مثل قام زیدون، مثل زیدون قامه، زیدون عذرخواهی میکنم زیدون قائمون، قام زیدون، زیدون قائمون، اینها جملاتی هستند که نبیشون میگیم صغرا نبیشون میگیم کبرا. اینم از نکته دوم. نکته سوم ببینید، اینو بارها گفتیم تقریبا همه جا همینطوریه مگر برخلافش تصریح بشه. ما که گفتیم مبتدا خبر، مثلا صغرا خبر مبتدا اگر جمله باشد، یا کبرا گفتیم مجموع مبتدا و خبری که جمله است، مراد اون از مبتدا و خبر اعم است از بالفعل و بالاصل. مثلا ما مبتدا و خبر بالفعل بود، اما اگر در اصل هم مبتدا و خبر باشن همین حکم جاری است. مثلا نواسخ بیاد بر سرشون، نواسخ بیاد، ان زیدن قام ابوه، ان زیدن قام ابو، مجموعش میشه چی؟ مجموعش میشه بعد کبرا. قام ابوه میشود صغرا. عبارت رو دقت کنم دوستان، این نکته ای هست. حالا من نمیدونم تردید دارم منتقل کنم یا نه، ببینم فرصت میشه عرض کنم. عبارت رو اعراب بفرمایید عزیزان. الحدیقه الرابعه فی الجمله و ما یتبعها، حدیقه چهارم پیرامون جمله و آنچه که تابع جمله است، یعنی مباحثی که مربوط به جمله است ممکنه ما در ضمن جمله مطرح کنیم. مثلا رابط موجود در جمله، این جمله رابط میخواد یا نمیخواد، این چیزی هست که مرتبط به جمله است دیگه. الجمله تو قول تضمن کلمتین به اسنادن، قولی که متضمن دو کلمه است یا بیش از دو کلمه به وسیله اسنادی. من اینو کامل توضیح دادم، معطل نمیشن. خب با تعریفی که ما کردیم نتیجه گرفتیم که جمله اعم از کلام دیگه، اینو اول سال ما گفته بودیم، اول صمدیه، فهیه اعم من کلام، جمله اعم از کلامه، چون تضمن کلمتین به اسنادن، ممکنه صحت سکوت داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. دیگه نگفت مفیدون، نگفت قول مفیدون، لفظ مفیدون، چون افاده معناش دیگه صحت سکوت داشته باشه. فهیه اعم من الکلام اندل اکثر، در نزد اکثر. محضر شما عرض میکنم که اعم از کلام است. اینکه من اینو از خارج عرض نکردم، بعضی مثل جناب زمخشری در کتاب مفصل ایشون قبول نداره که جمله اعم از کلام باشه. اینکه ایشون میگه اندل اکثر در مقابل کیه؟ در مقابل زمخشری در کتاب مفصل است که اونجا ایشون قبول نکرده این اعم بودن رو. فان بدعت، جمله اسمیه و فعلیه رو میخواد برای شما تعریف کنه، اگر آغاز بشود جمله بسمن به وسیله یک اسمی، فسمیتون، فسمیتون یعنی چه؟ یعنی فهیه اسمیتون، جمله جواب شرط دیگه، این جمله اسمی است. نحو زیدان قائمون و انت صومو خیر لکم، مثال اول که روشنه، مثال دومو چرا میزنه؟ بخواد بگه مصدر معولا حکم صریح رو داره. و ان زیدان قائمون، چرا این مثال میزنه؟ خودش میگه اذ لا عبرت بالحرف، اذ لا عبرت بالحرف، اعتنائی به حرف نیست. ما درسته گفتیم اول جمله اگر اسم بود اسمی است، خب اینجا حرفه، اما حرف ما کاری نداریم، حرف ما میزنیم که میریم سراغ کلمه بعدی، حرف میکنیم، اذ لا عبرت بالحرف، ما به حرف کاری نداریم، لذا اسمی است. او به فعل، اگر به وسیله فعل آغاز بشود، بدعت به فعل جمله، ففعلیتون، جمله میشود فعلیه. قام زیدون که مثال روشنه، و هل قام زیدون، چرا هل قام زیدون رو میگه؟ اذ لا عبرت بالحرف، بخواد بگه به حرف اعتبار نیست. و هل لا زیدن ضربته، هل لا زیدن ضربته، خب هل لا که حرف کار بهش نداریم، زیدن هم بهش کاری نداریم، زیدن هم بهش کاری نداریم، چرا؟ چون بین هل لا و زیدن یک ضربته در تقدیره. ببینید اینجا ما دو تا جمله داریم ها، دقت کنید، او ضربته مذکور اون رو بذارید کنار، مال شاهد، شاهد ما نیست، اون فعلیه است، جمله دیگر است، اما خود زیدن مفعول فعل مقدره یک جمله تشکیل داده، اون مقدر رو ما حساب میکنیم. خودش بعد میگه و یا عبدالله و همچنین و این احد من المشرکین استجارک لعن، این لعن میدونید دلیل چیه؟ دلیل سه تا مثال آخره، بلا مثال اول دوم که روشن بود، دلیل سه تا مثال، چرا سه تا مثال آخر جمله فعلیه اند؟ هلا زیدن یا عبدالله و این احدون، چرا اینا جمله فعلی هست؟ لأن المقدره کالمذکور، بخاطر اینکه تو همه اینا فعل مقدره و المقدر حکم مذکور. هلا زیدن یعنی هلا ضربت زیدن، یا عبدالله یعنی ادعو یا اطلب عبدالله، ادعو عبدالله، این احدون من المشرکین استجارک یعنی این استجارک احدون، استجاره در تقدیره. خب ثم ارادت می فرمان عزیزان، ان وقعت خبرن فصغرن، اگر جمله خبر واقع بشه پس صغراست، یعنی اسمش میذاریم صغرا، جمله‌ای که خبر واقع میشه، قام زیدون قام. او کان خبر المبتدا فیها جملتن، یا اینکه باشد خبر مبتدا در این جمله جمله، جمله‌ای که خبر مبتداش جمله است، به اون مجموع جمله‌ای که خبر مبتداش جمله است چی میگیم؟ بله؟ فکبرن، بهش میگیم کبرا. نحو زیدان قام ابوه، تو مثال زیدان قام ابوه، فقام ابوه، خود قام ابوه چیه؟ صغرن، صغرن رو توجه دارن دیگه، صغرن بوده خبر دیگه، صغرن یا مضموم ماقب مفتوح واو یا متحرک ماقب مفتوح قلب الف میشه صغران، الف عند التقاء ساکن میفته میشه صغران، شبیه باب قاذر، قواعدش فرق میکنه. بل جمیع بله کبرن، همه زیدان قام ابو کبرا محصول میشه. وقد تکونو صغرن و کبرن به اعتبارن، یک جمله هم صغراست هم کبراست به دو اعتبار، مانند زیدان ابوه غلامه بلند فرمان عزیزان منطلقون. وقد ما تکونو صغرن ولا کبرن، گویا نه صغراست نه کبرا، گویا هر دوشه به دو اعتبار، گویا هیچ کدوم نیست، نه صغراست نه کبراست. لا تکونو صغرن ولا کبرن که قامه زیدون، مثل قامه زیدون یا زیدون قامون، جمله اسمی هم همینه، جمله اسمی که خبرش جمله نباشه، اگر خبر جمله باشد یا میره داخل در بالاخره به اعتبار کلش کبرا قرار میگیره، به اعتبار جزش صغرا قرار میگیره، یا حتی ممکنه درونش جمله‌ای باشد که به اعتبار کبرا باشد به اعتباری صغرا باشد، اما اگر فقط فعلیه باشه یا فقط اسمیه باشد نه. یک ذات الوجهین هم داریم، این اصطلاح زیاده در لسان آقایون، اونایی که در جمل بحث میکنن ذات الوجهین که معمولا میگن اسمیت و صدر فعلیت و عجوز، یعنی مثل زیدون قامه دو وجهیست، مجموعش اسمیه است خبر مبتدا فعلیه است. یه تذکر من بنا داشتم بدن دوستان، با ذکر یک صلوات تذکر رو دقت کنن، اجمالا بخونیم مصری. این نکته خوبیه، دوستان بحث جمل رو هم نمیخونن، ما سفارش میکنیم حتما بخونن، یعنی انشاءالله رسیدید باب دوم سوم پنجم ششم هفتم هشتم از مغنی رو بخونید، حداقل مغنی الادیب، بلکه مغنی الادیب، حالا مغنی لبیب خیلی ضرورتی نداره چون فقط شما باب اول و چهارم رو میخونید، باب دوم جمل، باب سوم شبه ظرف، باب چهارم که میخونید، باب پنجم بحثای بسیار خوبی داره، محضر شما عرض کنم. باب شش و هفت و هشت هم مفصل نیست، خیلی کوتاهه، اما اونجا هم بحثای خوبی داره، بعضا توجه به معنا، توجه به لفظ، تفاوتهای اینها رو اونجا بحث کرده. یه نکته عرض کنم، ببینید نسبت به تفسیر جمله کبرا و به تبع صغرا یه اختلاف نظری ایجاد شده، اختلاف بیان دارن آقایون که اثر داره در یه جایی، حتی اثر اصطلاحی ممکنه باشه، ولی خب اثر دیگه، اثر اصطلاحی است. بعضی از آقایان اینجوری تفسیر میکنن، ببینید اینجوری تعریف میکنن، میگن جمله کبرا جمله اسمیه ایست که جمله اسمیه ایست که خبرش جمله باشد، بعضی اینجوری تعریف میکنن، میگن جمله کبرا جمله ایست که خبر مبتدا در آن جمله جمله باشد. فرقش چیه این دو تا تعریف؟ بله؟ هیچی؟ تعجب دوستان میگن هیچی. در تعریف اول گفتیم جمله اسمیه ایست که، در تعبیر دوم چی گفتیم؟ گفتیم جمله ایست که. میدونید اثرش کجا روشن میشه؟ این مثال عزیزان رو من دقت کنم، زمن تو زیدن یقوم و یادتون میاد عرض کردم نواسخم مبتدای بالاصلم حکم مبتدای بالفعلو داره، همین چند لحظه پیش عرض کردم. حالا من از دوستان سوال کنم، این جمله رو، این مجموعه این جمله رو میگید جمله کبرا یا نمیگید؟ اینو میگید کبرا یا نمیگید؟ بله؟ میگیم جمله کبرا یا نمیگیم؟ اگر تعریف کنیم بگیم جمله اسمیه ایست که خبرش فعل جمله باشه، نه نمیتونیم، چون این جمله فعلی است، اسمیه نیست. اما اگر چی بگیم؟ بگیم جمله کبرا جمله ایست که خبر مبتدا درون این جمله جمله باشه. خب خبر مبتدا یقوم ابوه درون این جمله جمله است، یقوم ابوه خبر مبتدای بالاصل دیگه، بالفعل خبر نیست اما بالاصل است، خبر مبتدای بالاصله، اینو میگن جمله. لذا این اختلافه، بعضیا این جمله رو کبرا میدانن، در نتیجه این جمله رو هم صغرا میدانن، بعضی نه.
میگن اینجا دیگه ما به کبرا و صغرا، نه این نه کبراست نه صغراست، بعضی تعبیر. حالا من چرا گفتم اینو؟ ظاهر کلام مرحوم شیخ چیه؟ اولی یا دومی؟ بله؟ اولی یا دومی؟ اولی دومی؟ تعجب ما باعث شد بگید دومی یا نه؟ ظاهر بیان مرحوم شیخ دومی است. ببینید ایشون چی میگه؟ کبرا رو چگونه تعریف کرد؟ دقت کنن عزیزان، کبرا رو چگونه تعریف کرد؟ دقت کنید، او کان خبر المبتدا فیها، خبر مبتدا درون این جمله جملتن فکبرن، خبر مبتدا درون جمله جمله، نگفت اگر خبر مبتدایی باشد که خبر جمله اسمی است، نگفت جمله اسمی که خبرش مبتدا باشه، نه گفت خبر مبتدا درون جمله جمله باشه. خب اینجا هم خبر مبتدا درون جمله جمله است دیگه، ظاهر ورتیشون اینه که این مورد رو در بر میگیره. اختلاف رو مرحوم سید داره، ابن هشام داره، دیگران هم نقل کرده اند. خب اجمال، این اجمال رو دقت کنید، سرا رو بالا کنن، دقت کنن عزیزان. آشنایی با اصطلاح، یه اصطلاحی محاوره است. شما نام این رو چی میدونید؟ این چی اسمش؟ قلم، ماجی کنه هرچی. چرا اسم این رو یاد گرفتید؟ برای چی؟ میدونید من گاهی حالا این تعبیر شاید یه میدار ذهنیت انسان تو نگاه اول مثلا تعبیر مناسبی نیاد، اما واقعیت همینه دیگه، تو همه علوم همینطوره. وقتی بچه به دنیا میاد پدر و مادر چیکار میکنن؟ مفهوم شناسی ایجاد میکنن دیگه. این مثلا میگن آقا این جیز داغ نزن، دست نزنید، درسته؟ این مفهوم رو براش با یک تصویری روشن میکنن. خب چرا؟ چون این کم کم میخواد تو محاوره قرار بگیره، میخواد نه. این هم یه اصطلاحه، ما از این به بعد ممکنه این اصطلاحات رو حتی تو جمل، خب ما دیگه تقریبا بعد از این باب بحثی نداریم تا باب دوم مغنی، ولی اگر بخواد بحث بشه خب این اصطلاحات باید صورت بپذیره. به جای اینکه کلام تطویلی ایجاد بکنیم میگیم جمله صغرا این گونه است، جمله کبرا این جوره این گونه است، جمله صغرا این گونه است، جمله کبرا این گونه این گونه است. دقت میکنید؟ این اصطلاح شناسی رو من اما اول عرض کردم، تبیین اصطلاحه، تبیین اصطلاحه. حتی این قلم و عرض و سما اینو مال عرف عامه، در عرف خاص وقتی در یک علمی وارد میشید اصطلاحا مبادی تصوریه، مفاهیم الفاظی که ما در این علم میخوایم به کار ببریم. دو تا نحوی وقتی میخوان با هم دیگه مذاکره علم میکنن، باید حرف هم رو بفهمن نه بفهمن؟ بله باید بفهمن دیگه. مثلا شما باید الفاظ رو، معانی الفاظ رو خوب تبیین بکنید. این اصطلاحه. اجمال دقت کنن عزیزان من، اجمال مطالب تا آخر باب، تا آخر حدیقه چهارم است. ایشون این نکته رو میخوان مطرح کنن، سرا رو بالا کنید دقت کنید. ببینید ما جمله هایی داریم که محل اعرابی دارد، جملاتی که محل اعرابی داره، یعنی جملاتی که در حقیقت جانشین نقشه های مفرد میشه. مثلا جمله‌ای که خود همین مثالی که مکرر دیدید، جمله‌ای که خبر واقع میشه، خب میشه محلن معروف. ما یک تعداد جمله داریم محل اعرابی داره، 7 جمله معروفه. تعداد جمله داریم محل اعرابی نداره، هیچ گونه اعرابی ندارن، بلا محل نسبت به اعرابه. اونم چند تاست؟ 7 تاست. یک به یک جملاتی که محل اعرابی داره، یک به یک جملاتی که محل اعرابی ندارد، ایشون مطرح میکنن، کلیاتی از مباحث رو که لازم میدونن اشاره میکنن. لذا ما نام این جمله رو بخونیم، تو نامش که توضیح نمیخواد بدیم که، بعد یک به یک وارد بشیم. اجمالون الجمل التي لها محلون، جملاتی که برای این جمل محل اعرابی، سبعون 7 مورده، الخبریتو جمله خبری، والحالیتو والمفعول بها والمضاف الیها مفعول به مضاف الیه، جمله‌ای که مضاف الیه واقع میشه، والباقعتو جوابا لشرط جازم، جمله‌ای که جواب شرط جازم قرار میگیره، یعنی شرطش جزم دهنده باشه، اینا یک به یک میاد. و تابعتو لمفردن، جمله‌ای که جمله تابع یک مفرد قرار میگیره، و تابعت لجملتن لها محل، جمله‌ای که تابع یک جمله دیگری است، کلمات جمله متبوع
لها محل به محل اعرابی داشته باشه. اگر جمله متن محل اعرابی نداشته باشه تابع نداره دیگه، اون باید داشته باشه که اینم داشته باشه. این هفت
ملتی لا محل لها، جملی که محل اعرابی ندارد سبع اون ایزن، اونم هفته. المستعنفه و المعترضه و التفسیریه، جمله مستعنفه معترضه تفسیریه، و صله جمله صله، و المجاب به هر قسم جمله جواب قسم، جواب داده شده به این جمله قسم، و المجاب به ها شرط غیر جازم، جمله‌ای که جواب شرط قرار میگیره برای چه شرطی جازم نباشه، مثل اذا، مثل لو. و تابعت لما لا محل له، جمله‌ای که تابع قرار میگیره برای جمله‌ای که محل اعرابی نداره. دیگه جمله‌ای که تابع باشد برای مفردی که محل اعرابی ندارد معنا، چون هر مفردی اعراب داره دیگه، مفردات همیشه اعراب دارن، حالا یا اعراب لفظی یا اعراب محلی. تفصیلن، یک به یک باید ورود پیدا بکنیم این جمله رو مطرح کنیم. دوستان میگن 10 دقیقه قبل از نماز تعطیل کنیم. خب سر بحثم هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.